سوال: اهمیت ندادن به قضاوت‌های ارزشی دیگران موجب هرج و مرج اخلاقی نمی‌شود؟ جواب: نه. در اون صورت عشق با همه پاکیش حاکم بر وجود ما و روابط ما خواهد شد. وجود ما یک کیفیت روحانی، مذهبی و پاک پیدا خواهد کرد که در آن هیچ یک از شیطنت‌ها و خودخواهی‌ها و پلیدی‌هایی که از من برمی‌خیزد وجود نخواهد داشت. در هر صورت باید تسلط محیط را بر خود ضعیف کنیم تا به فطرت و اصالت خیش برگردیم. تسلط محیط که از کودکی به ما تحمیل شده است ما را تبدیل به انسان‌های مایوس، بی اختیار و آلتی محکوم و ناتوان در دست عوامل خارج کرده است. اکنون باید از طریق درک و بینش مستقیم به بی اعتبار بودن این عامل حاکم پی ببریم تا ثقل وجود ما به درون خودمان برگردد. نباید مثل گدا چشم ما به دست این و آن باشد تا ببینیم آنها درباره ما چه قضاوتی دارند. قضاوتی که از هویت اعتباری برخیزد بی اعتبار است. برابر این نسبت به چنین قضاوتی بی اعتنا و بی تفاوت باش. پیرو پیغمبرانی ره سپر، تنه خلقان همه بادی شمر. اگر پاکی و صفات پیغمبرگونه می‌خواهی، به بهبه و اه این و آن بی‌اعتنا شو، خودت باش. خصوصیات دیگری که از کودکی به ما تحمیل شده مقایسه است. مقایسه علت تداوم من است. با دیده بدون مقایسه به خودت نگاه کن. خودت رو نه با دیگران مقایسه کن و نه با گذشته خود. ذهنی که خودش رو درگیر مقایسه نکند، نمیتواند هیچ تصوری از من داشته باشد. خودت رو هرگز ملامت نکن، زیرا ترس از ملامت علت جهل است. از ترس ملامت است که ما مدام از خود فرار میکنیم و خود بیگانه میشویم. سعی میکنیم چیزها را توجیه کنیم تا واقعیت آنها را نبینیم. حالا اگر ما با دید ملامت خدا نگاه نکنیم، تمام تاریکی ها و پنهانی های وجودمان خود را بر ذهن باز می نمایند. به عبارت دیگر، لحظه‌ای که ما دست از ملامت خود بکشیم، من دیگر وجود ندارد. زیرا معنای ملامت نکردن خود آن است که ما خود را به صورتی که هستیم پذیرفته ایم. از آنجا که قضاوت دیگران درباره شخصیت ما متضاد و متغیر است، ملامت خود نیز یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر است. از یک طرف تمام زندگی ما نمایشی است که سر نخ آن وصف به قضاوت دیگران است. از طرف دیگر در هیچ رفتار و نمایشی نیست که خود را بابت همان نمایشات به علت متضاد بودنشان ملامت نکنیم. اکنون تو آگاه باش بر این که داری به خاطر بیگانه خود را ملامت می کنی. کل شخصیتی که تو داری خود را به خاطر آن ملامت می کنی در تو یک بیگانه است. بنابراین دست از عادت به ملامت خود بردار. در آن صورت خواهی دید که من دیگر وجود ندارد. از ترس ملامت است که تو اصرار داری به این که چیزی باشی. اگر سوال دیگری ندارید بحث را ختم کنیم. سوال: من دو سوال دیگر دارم. شما مگر نمیگویید که ارزش‌های پیرایه‌ای در ذهن ثبت می‌شوند و تشکیل یک مرکزی را به نام من می‌دهند؟ خب، چیزی در ذهن ثبت شد، چگونه ممکن است آن را پاک کرد؟ جواب: از نظر فیزیولوژیکی من دقیقاً نمی‌دانم چه رابطه‌ای بین ارزش‌ها و مغز وجود دارد. شاید کلمه ثبت شود اصطلاح دقیق و مناسبی نباشد. ولی عملا می‌بینیم آنچه در ذهن نگهداری می‌شود قابل محو شدن هم هست. این موضوع بستگی دارد به اینکه خود ما تا چه حد بخواهیم ثبت شده ها را نگه داریم. موضوع را خیلی ساده نگاه کن. فرض کن شخصی در خیابان به شما برخورد می‌کند و شما سوال می‌کند آیا کبریت داری؟ چند قدم که از آن شخص گذشتی، من به شما می‌رسم و شما سوال می‌کند آن آقا به شما چه گفت؟ شما میگویید آن آقا از من سوال کرد که آیا کبریت داری؟ این امر حکایت بیان میکند که سوال آن آقا در ذهن شما ثبت شده است. اگر ثبت نشده بود، اگر سوال او در ذهن شما باقی نمانده بود، محققاً چند لحظه بعد یا یک ساعت بعد که من از شما میپرسیدم او به شما چه میگفت، حرف او یادتان نمیامد. ولی آیا یک سال بعد یا دو سال یا 10 سال بعد باز هم سوال آن آقا در ذهن شما هست؟ آیا امروز به یاد شما می آید که 10 سال پیش یک روز شخصی در خیابان از شما پرسید که کبریت داری؟ معلوم است که نه. پس اگر هرچه در ذهن ثبت بشود قابل محو شدن نیست، سوال آن آقا کجا رفته است؟ علت اینکه محو کردن من از ذهن مشکل است این است که ما نسبت به آن حساسیت داریم، مدام نگران آنیم، مدام آن را تر خوش می‌کنیم، مدام ذهن را به یادآوری آن مشغول می‌داریم، زیرا خودمان می‌خواهیم که زنده بماند. اگر علاقه‌ای به تداوم آن نداشته باشیم محو می‌شود. سوال دیگر من این است که فرض کنیم توانستیم به آن حالت بی‌معنی که شما توصیف می‌کنید برسیم. در این صورت با دیگران که به بی‌هویتی نرسیده‌اند و می‌دانیم که آدم‌های ناسازگاری هستند، چجوری می‌توانیم تا کنیم؟ جواب: تمام سوالاتی که برای ذهن ما مطرح می‌شود، حکایت بر مقاومت می‌کند. حکایت بر آن می کند که ما نمی خواهیم این بار را زمین بگذاریم. بنابراین تفره می رویم. همه ما فرض می کنیم که فقط یک نفر ممکن است به بی‌هویتی برسد و اون یک نفر من هستم. و حالا من بیچاره رها شده باید با دیگران که مثل من نیستن چه کنم؟ این فرض به ذهن ما نمی رسد که دیگران ممکن است بدون هویت فکری باشند و آنها باید با من ناهنجار و ناسازگار چه کنند. و اما حالا فرض کنیم شما واقعا در آن حالت هستید و من نیستم. من چه مسئله ای ممکن است برای شما ایجاد کنم؟ مثال های دقیق بیاورید، نه فرضیاتی که یا اصلا پیش نمی آید یا خیلی کم ممکن است پیش بیاید. سوال: فرض کنید شما به من اهانت می‌کنید یا به حقوق مادی من تجاوز می‌کنید. من با اون خصوصیاتی که شما توصیف می‌کنید اصلاً ضرورت دفاع را احساس نمی‌کنم. جواب: در یک جای دیگر هم گفتم که ما حال و وضع انسان بدون هویت فکری را درک نمی‌کنیم. حال و وضع او را همیشه جزئی و ناقص، آن هم به وسیله حفظ و تصور می شناسیم، نه به صورت یک پدیده کل و مجموعه پیوسته. مثلا شما از یک طرف خود را در بی‌هویتی فرض می کنید، از طرف دیگر باز فرض می کنید که 10 میلیون هم پول دارید و حالا من می خواهم به پولهای شما تجاوز کنم و شما باید چه کنید؟ این را درک نمی کنید که یک انسان بی هویت در عشق به سر می برد و عشق همه چیز اوست. او برای پر کردن خلأ درونی خود احتیاج ندارد که 10 میلیون انباشته کند. رابطه او با انسانهای دیگر خود به خود برادروار است، نه اینکه نمایش برادری بدهد. در این صورت او نمی تواند 10 میلیون انباشته کرده باشد در حالی که برادرهای او گرسنه‌اند. او جز آنچه برای زندگی واقعی، نه زندگی ارزشی، لازم است چیزی اندوخته نمی کند تا ترس و نگرانی از برده شدنش را داشته باشد. مثال دیگر شما این است که من ممکن است به شما اهانت کنم و شما ضرورت دفاع را حس نکنید. مثلا ممکن است به شما بگویم احمق و شما چه باید بکنید؟ چند لحظه پیش بود که گفتیم ثقل شخصیت انسانی که از اصالت خود دور نشده است در وجود خودش است، نه در قضاوت این و آن. عوامل خارج نمی توانند با الفاظی اعتباری معنویت او را زیر رو کنند، نمی توانند با او بازی کنند. شاید توجه کرده ای که وقتی یک کودک به ما اهانت می کند حساسیت و آزردگی نشان نمی دهیم. علتش این است که کودک نمیتواند در رابطه با ما یک عامل تایید کننده یا لطمه زننده به ارزش‌هایمان باشد. اگر ما ارزش‌های اعتباری را از ذهن خود خارج کنیم و در بند آنها نباشیم، اهانت همه کس برایمان کیفیت اهانت یک کودک نابالغ را پیدا خواهد کرد. از این گذشته مجموعه واکنش‌ها، رفتارها و روابط انسانی که عشق حاکم بر وجود اوست، یک رفتار و روابط مثبت، مفید، معقول و خیرآمیز است، نه مثل وضع فعلی ما مخرب و پرنفرت. وقتی من به شما میگویم احمق، محققاً یک انسان جاهلم، از نظر اخلاقی و روانی انسانی نابالغ و روشن کردم، یک بیمارم. بنابراین بیش از آنچه مستوجب خشم و نفرت شما باشم، مستحق دلسوزی، کمک و راهنمایی شما هستم و شما می توانید به جای نشان دادن واکنش خشم‌آلود با یک کیفیت برادرانه و منطقی مرا کمک کنید تا نسبت به جهل خودم آگاه گردم، بی آنکه حتی با این کار احساس نامطلوبی در من به وجود آورید. ما به علت خشونت و به علت خشم و نفرتی که در وجود من متراکم است، آمادگی عجیبی برای انفجار داریم. اصولاً اخلاق جامعه، رفتار و روابط جامعه و تمام برخوردهای او بر خشونت بنا شده است. ما در یک جو خالی از مهر، خالی از رأفت و ملاتفت بزرگ شده ایم و به آن خو گرفته ایم. ما جز خشونت، جز ناهمکاری و ناهنجاری روش دیگری برای زندگی نمی شناسیم و جالب این است که خشونت و ناهنجاری را دلیل یک شخصیت محکم و قوی هم تصور می کنیم، غافل از این که ما در یک حد عمیق و اساسی پر از ترس، ناتوانی و بی‌اعتمادی نسبت به خود هستیم و تمام این بازی‌های خشن و کودکانه هم برای پوشاندن آن ترس و ناتوانی عمیق است. در هر صورت یک انسان اسیر از ما هویت فکری‌ها نمی‌ترسد، در رابطه با ما خیلی راحت است. این ترس‌ها و نگرانی‌ها در بین خود ما هویت فکری‌هاست. ما ایم که برای یک دیگر مسئله ایم. ما ایم که تمام وجودمان مجروح است و با کوچکترین تلنگر فریادمان بلند می شود. ما ایم که اساس معنویتمان مثل یک ساختمان پوشالی است که بر روی آب بنا شده است و با کوچکترین نسیم در هم می ریزد. یک انسان اصیل به ستبری و استحکام این کوه هاست و در این حال ملایم. در اینجا لازم است به مطلبی اشاره کنیم که بی ارتباط با موضوع مورد سوال شما هم نیست. یکی از خصوصیات زبان و رابطه اکتیو این است که زندگی ناتمام و دنبال داری را بر ما تحمیل می کند. ما هرگز با زندگی و قضای آن رابطه تمام و کامل نداریم. هر رابطه فعلی ما به سطح رابطه قبلی پیوسته است. برای هر رابطه یک پرونده در ذهنمان درست می‌کنیم و روابط قبلی و بعدی را با این پرونده‌ها به یکدیگر ربط می‌دهیم. شما الان از من تقاضای قرض می‌کنید، من اول به پرونده شما که در ذهنم بایگانی است مراجعه می‌کنم. بیاد خودم می‌آورم که این شخص همانی است که سال گذشته به من پول قرض داد یا نداد. همون شخصی است که هفته گذشته به من احترام یا بی‌احترامی کرد. و حرف‌های من با دیده تحسین یا تحقیر نگاه کرد، یا به دلیل شباهتش با فلان شخص من از او خوشم می‌آید یا بدم می‌آید و صدها فکر دیگر. پس من با وضعیت موجود شما در رابطه نیستم، بلکه رابطه فعلی من با شما با یک نخ ذهنی به روابط گذشته بسته است. علت کهنگی زندگی ما هم نگه داشتن همین پرونده های ذهنی است، پرونده هایی که از خودمان و از دیگران نگه داشتیم و خدا می داند که برای نگهداری این پرونده ها چه انرژی از ما تلف می شود. در هر رابطه فعلی همه پرونده های قبلی که اغلب متضاد هم هستند به ذهن هجوم می آورند و یکی از دلایل دلهره و اضطراب همیشگی ما نیز همین هجوم هاست. توجه کرده ای چقدر کم اتفاق می افتد که ما فارغ و عمیق و آرام بخوابیم؟ کار ما در خواب و بیداری همش رسیدگی با آن پرونده های موکولی است. پرونده هایی که کارشان ناتمام مانده و هرگز هم تمامی ندارد. کاسه سر ما جولانگاه خود فکرهایی است که لاینقطع وسوسه و نجوا می کنند. کاسه سر ما شده است مثل تل موشی که صدها موش در آن مدام در حال جهش و دویدن از این طرف به آن طرف هستند. این موش های پست زننده همه خود فکرهای موکولی است. اما انسان بدون هویت فکری هر رابطه‌اش یک رابطه نو، کامل و مستقل است. هر تصمیم او جز در امور فیزیکی و واقعی بدون ارتباط دادن موضوع فعلی به موضوعات قبلی و بعدی است. رابطه‌اش را در برخورد با موضوعات زندگی کامل می کند و تمام می شود. ذهن او با یک نخ نامرئی به موضوعاتی که گذشته است وصل نیست. یک نفر به شما اهانت کرده است. شما هم واکنش خاصی اهم از خشونت‌آمیز یا ملایم نشان داده اید و تمام شده است. دیگر موضوع را به خانه نمی برید و شب که می خواهید به خوابی تا زیر رسیدگی به مسئله را شروع کنید. شب که می خوابید هیچ بدبستانی با دنیا و مردم دنیا ندارید و صبح که بیدار می شوید روابط خود را با دنیا و مردم دنیا از نو شروع می کنید. زندگی برای شما نو است و برای ما کهنه و مرده. شاید لزوم وصیت کردن که در مذهب بر آن تأکید شده است همین فلسفه و معنا باشد. شاید بیش از جنبه مادی نظر به جنبه معنوی آن بوده است. در وصیت این معنا نهفته است که رابطه من با زندگی یک رابطه تمام شده قطعی و کامل است. با زندگی بدبستان روانی ندارم. همانطور که گفتم، یکی از اشکالات ما این است که در هر زمینه‌ای انسان موجود را معیار سنجش و قضاوت قرار می دهیم. غافل از اینکه انسان در دو بُعد اساسی وجود خود، یعنی هم از نظر فطرت و حالات ذاتی و هم از نظر خرد و تعقل تحریف شده است، مسخ و ناجور شده است، از روال منظم و هماهنگ خود خارج شده است. اگر فطرت ما دست نخورده بود، منطق و خرد ما نیز اینطور مخدوش و در هم و بر هم نشده بود و در خدمت فطرت ما عمل می کرد. خدا می داند که از همکاری این دو چه موجود زیبایی ساخته می شد. مسئله این است که ما هر دو را خراب کرده ایم. نه فطرت ما اصالت خود را حفظ کرده است و نه خرد ما صحیح عمل می کند. سؤال: من هم آخرین سؤال را دارم. غیر از زبان اکتیو هیچ عامل دیگری را در ساختن شخصیت انسان مؤثر نمی‌دانید؟ مثلا وراثت یا نحوه خاصی از تربیت را؟ جواب: من کاری به هیچ چیز ندارم جز زبان اکتیو. یعنی توجه به موضوعات دیگر را غیر لازم می‌دانم. خوب گوش کن که منظورم چیست. شما می‌گویی افراد خلق و خوهای متفاوتی دارند که ارثی است. من می‌گویم باشد، حرف و بحثی در این مورد ندارم. میگویید انسان ذاتاً شر است. میگویم باشد، حرفی ندارم. میگویید ذاتاً خیر است. باز هم حرفی ندارم. میگویید نیمش شر است و نیمیش خیر. حرفی ندارم. آنچه من میگویم این است که اگر انسان ذاتاً شر است، زبان اکتیو او را شرتر کرده است. اگر ذاتاً خیر است، زبان اکتیو خیر او را زایل نموده و شرش کرده است. اگر هم خیر است و هم شر، زبان اکتیو خیر او را خفه کرده و شر او را مضاعف کرده است. پس در صورت بیاییم این زبان مخرب و غیر لازم را کنار بگذاریم تا ببینیم چه چیز باقی می ماند. موضوع روشن است؟ من کاری به ذات انسان ندارم. حرفی درباره وراثت و اینجور مسائل ندارم. فقط میگویم یک پدیده پلید، شر و مخرب از هنگام کودکی مثل شبحی به درون ما خزیده و در وجود ما لانه کرده است و اکنون سرنخ تمام شرارت‌ها و ناهنجاری‌هایی که در رابطه با خود و با دنیا داریم به این پدیده وصل است. پس بیاییم پدیده مخرب و تباه کننده و مضر را از وجود خود دفع کنیم. توجه داشته باشی که ما فقط فرض کردیم که انسان ممکن است ذاتاً شر باشد یا نیمی شر و نیمش خیر باشد. این فرض ها فقط به خاطر اجتناب از بحث بیهوده است. اثبات اینکه انسان ذاتاً شر است یا خیر تأثیر در اصل موضوع مورد بحث ما ندارد. بحث ما درباره زبان شر است، نه ذات شر یا خیر انسان. سوال: اول نقش نیروی اراده در خودشناسی چیست؟ ثانیا علت بی ارادگی چیست و چرا بعضی ها اراده قوی تر از دیگران دارند؟ جواب: همانطور که قبلا گفتیم، اراده‌ای که ما می‌شناسیم و از آن صحبت می‌کنیم، یکی از ابزارهای هویت فکری و در خدمت این پدیده است. بنابراین نقشی در خودشناسی ندارد. در خودشناسی مطمئن ساختن خود مستتر است، حالانکه اراده حکم تصمیمی دارد که تک تکه‌های خود را به هم بست می‌دهد و آن را سرپا نگه می‌دارد. سوال دوم این است که علت بی ارادگی چیست؟ می دانیم که ما یک نفر نیستیم. اگر می خواستیم دقت به کار بریم، هر یک از ما می بایستی صدها نام برای خود انتخاب کنیم. ما هر لحظه یه ماسک متفاوت به چهره خود می زنیم و خود را به سیمای یک فرد متفاوت در می آوریم و می بینیم. من در این لحظه خود آدمی وارسته و رعوف و مهربان تصور می کنم. لحظه بعد خود را به صورت ناپلئون می بینم. لحظه بعد به صورت یک روحانی مقدس در می آیم. لحظه دیگر خود را به صورت یک آدم زنن و پشت هم انداز در می آورم. یک لحظه سخت گیرم، لحظه بعد ملایم و باگذشت می شوم. وجود ما تجزیه شده است بین منهای متفاوت که هر کدام شکل و رنگ و هدف و خواسته متفاوت با دیگری دارد. هر لحظه یک از منها به حاکمیت وجود ما می رسد و می خواهد خودش را نماینده بقیه منها قلمداد کند و نیابتاً به جای آنها هم عمل کند. حالا که عمل آن منی که به حاکمیت رسیده است نمی تواند مورد تایید سایر منها باشد. فرض کنید در یک شهری 100 نفر زندگی می کنند به نام حسن و حسین و تقی و علی و غیره. یک لحظه حسن حاکم شهر می شود و می خواهد امور مربوط به حسن و تقی و علی را اداره کند. لحظه بعد حسین و تقی و علی هم می خواهند همان کار را بکنند. حالا که تصمیم حسن را حسین نمی پسندد و تصمیم حسین را هم حسن و علی نمی پسندند. نتیجتاً در چنین شهری هماهنگی وجود نخواهد داشت. امور با یک روال منظم، روان و بیمانه پیش نخواهد رفت. وجود ما حکم چنین شهری را دارد. مثلا من اعتیاد به سیگار دارم و تصمیم میگیرم از فردا سیگار نکشم. ولی میبینم فردا و فرداهای دیگر هم سیگار میکشم. علت این امر آن است که منی که سیگار را میطلبد و میل دارد بکشد، فرزن حسین با منی که سیگار را دوست ندارد و تصمیم به ترک آن میگیرد، فرزن حسن با منی که باید این تصمیم را به اجرا درآورد، فرزن علی یکی نیستند. حسن سیگار را دوست ندارد ولی حسین دوست دارد. موقعی که حسن در حاکمیت است، تصمیم به ترک سیگار میگیرد. غافل از آن که لحظه بعد خودش دیگه از حاکمیت افتاده است و حسین به حاکمیت رسیده است. مسئله بی ارادگی در حقیقت حاصل حرف نشنوی منهای متفاوت و متضاد از یکدیگر است. اما اینکه چرا اراده بعضی ها قوی تر از دیگران است، مثلا چرا وقتی بعضی ها تصمیم به ترک سیگار می گیرن می توانن آن را ترک کنن ولی بعضی ها نمی توانن؟ به این توضیح خوب توجه کنید. در بسیاری از موارد اصولا اراده مطرح نیست و کاری نمی کند، بلکه زور و کشش خود منها است که انسان را به یک طرف می کشاند. ولی در بعضی موارد هم علاوه بر سبکتر یا سنگینتر بودن زور منها، اراده هم به عنوان یک نیروی جداگانه و مستقل نقش دارد. توضیح مطلب این است که بسیاری از عمل خدمه‌ای که در ساختمان هویت فکری خدمت می کنند، علاوه بر وظیفه و نقش مخصوصی که به عهده دارند، خودشان هم به صورت یک من مستقل جزی از اجزای تشکیل دهنده آن ساختمان هستند. مثل افراد یک کشور که هر کس ضمن اینکه عضوی از اعضای تشکیل دهنده آن کشور است، شغل و وظیفه خاصی هم در سازمان کشور دارد. اراده علاوه بر نقش میانجی و کمکی و مبصر، خودش یک من مستقل نیز هست. کسانی که اراده قوی تر از دیگران دارند، آنهایی هستند که اراده علاوه بر وظیفه و نقش مخصوصش، یکی از منهای مهم تشکیل دهنده ساختمان هویت آنها نیز هست. در این صورت اراده در آنها به صورت یک من مستقل دارای حق اعمال قدرت و حاکمیت هم هست و بنابراین تجلی چشمگیری پیدا می کند. این توضیح را هم بدهیم که وقتی اراده به صورت یک من مستقل عمل می کند، هدف اساسیش حفظ حیات خودش است، نه عملی که به وسیله آن انجام می شود. شما وقتی با قدرت اراده، یعنی اراده‌ای که به عنوان من عمل می کند، سیگار را ترک می کنید، بیش از آنچه ترک سیگار برای تا مهم باشد، حفظ و تداوم حیات من با اراده مطرح است. خیلی ها هستن که بعد از دست دادن به کار معینی وسط کار متوجه می شوند که دارن دنبال کار عبثی می روند، ولی از ترس بازخواست من با اراده جرأت دست کشیدن از آن کار را ندارن. سؤال: آیا زندگی هرچه شهریتر و متمدنتر بشود افراد بیشتر گرفتار من نمی شوند؟ جواب: ارتباطی بین آنها نیست، فقط نوع منها ممکن است فرق کند. در یکی از دهات شیراز رفتیم در چادر کلیها کمی صحبت کنیم. چند دقیقه بیشتر ننشسته بودیم که رئیسشان گفت: می دانید که ما کلیها از نواده کاوه آهنگر هستیم؟ خب، آیا زندگی از چادر نشینی هم ساده تر و این همه منیت؟ سؤال: آیا تصور این که من از نواده کاوه آهنگر هستم برای محرومیت‌های او یک نوع وسیله تسلی و دلخوشی نیست؟ جواب: کاملا برعکس است. مزید به احساس محرومیت و حرمان است. تصور و احساس مبهمی که همان کلی درباره خودش و دنیا دارد این است که ای روزگار سفله صفاک، ببین با نواده کاوه آهنگر چه کرده ای؟ آیا شأن و قسمت نواده کاوه آهنگر این است که در یک گوشه از بیابان خشک بیفتد و مهمترین هنرش ساختن قند شکن و آتش چرخ کن باشد؟ و متاسفانه تمام ما انسان‌ها به شکل‌های مختلف خود را نواده کاوه آهنگر تصور می‌کنیم و تمام محرومیت‌ها، احساس ناکامی، احساس حسرت و نارضایتی و طلبکاری‌مان از دنیا و مردم دنیا ناشی از تصور نواده کاوه آهنگر بودن است. سراسر زندگی ما در حسرت رسیدن به مقام کاوه آهنگر می‌گذرد. تمام زندگی ما در تلاش و پرپر زدن است بین آنچه هستیم و آنچه باید بشویم، بین سازنده قندشکن یک واقعیت فعلی و رسیدن به مقامی که در شأن نواده کاوه آهنگر است که یک تصویر ایدئالی است. سراسر زندگی ما حسرتی است و هم با ناکامی برای رسیدن به این تصویر ایدئالی، حالا که هر تصویر ایدئالی از نظر تحقق ناپذیری حکم سراب را دارد.